سلام و اوقاتتان بخیر. هفته صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری میزبان شما هستم. در نیمه دوم ساعت برنامه هوای تازه را داریم. اکنون خبرها. وزارت اقتصاد حکومت طالبان خواستار آزادسازی میلیاردها دلار دارایی منجمد شده افغانستان از سوی ایالات متحده شده است. این وزارت در اعلامیه روز شنبه در واکنش به گزارش تازه اداره بازرس ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان سیگار گفت که ایالات متحده علاوه بر تحریم‌های مالی و اقتصادی 9 میلیارد دلار از ذخایر ارزی افغانستان را مسدود کرده است که بر اساس اعلامیه اقتصاد افغانستان را متاثر کرده. سیگار در بخشی از گزارشش که روز جمعه منتشر شد گفته است که حکومت طالبان حق دسترسی به ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان را ندارد، زیرا به گفته این اداره حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشده و تحت تحریم ها قرار دارد. متقاعدین در افغانستان طی گرد همایی روز شنبه در کابل بار دیگر از حکومت طالبان خواستند که حقوقشان را بپردازد. بازنشستگان میگویند که با مشکلات شدید اقتصادی روبروند و حقوق آنان باید پرداخته شود. طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته حقوق متقاعدین را پرداخت نکردند. ملا هیبت الله خونزاده رهبر طالبان در فرمان 8 ماده‌ای در ماه جدی پرداخت حقوق متقاعدین را به محکمه اختصاصی حقوق بازنشستگی واگذار کرد و سپس وزارت مالیه حکومت طالبان از افرادی که پیش از حاکمیت دوباره این گروه در افغانستان بازنشسته شدند خواست که برای اثبات حقوق تقاعدشان به محکمه اختصاصی حقوق تقاعد مراجعه کنند. پیش از این رهبر طالبان در ماه حمل امسال دستور داده بود که از معاش کارکنان دولت پول تقاعد اخذ نشود. دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که نتانیاهو روز سه‌شنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در قصر سفید درباره وضعیت در نوار غزه، رهایی گروگان‌ها و همچنان درباره گروه‌های نیابتی ایران گفتگو می‌کند. صدر اعظم اسرائیل فردا دوشنبه رئیس‌جمهور ایالات متحده می‌شود. دفتر نتانیاهو این سفر او را تاریخی دانسته و گفته که نتانیاهو اولین رهبر خارجی است که دونالد ترامپ پس از آغاز دوره دوم ریاست جمهوریش با او دیدار می‌کند. نماینده ویژه دونالد ترامپ برای اوکراین میگوید که واشنگتن خواهان برگزاری انتخابات در اوکراین پس از برقراری آتش‌بس در این کشور است. جنرال متقاعد کیت کلوک به خبرگزاری رویترز گفته است که حکومت ایالات متحده از اوکراین میخواهد که انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی را تا پایان سال جاری میلادی و در صورت توافق آتش‌بس با روسیه حداقل ظرف چند ماه آینده برگزار کند. او همچنان گفته که بسیاری از کشورها حتی از در زمان جنگ نیز انتخابات را برگزار می‌کنند و مهم است اوکراین هم این کار را انجام دهد. مقام‌های فلسطینی می‌گویند که در اثر حمله طیاره بسرنشین اسرائیلی روز شنبه یک پسر 14 ساله در شهر جنین در کرانه غربی اشغالی کشته شد، جایی که اردوی اسرائیل در حال اجرای یک حمله بزرگ است. والی جنین به خبرگزاری فرانس پرس گفت این نوجوان و دو تن دیگر در یک سرک هدف حمله یک طیاره بسرنشین اسرائیلی قرار گرفتند. اداره هلال احمر فلسطین گفته که 2 زخمی حمله به شرق جنین به شفاخانه منتقل شدند. اردوی اسرائیل به خبرگزاری فرانس پرس گفته که نیروهای اسرائیلی به گفته این اردو تروریستان مسلح را در جنین هدف قرار دادند. و خبر آخر این که در نتیجه سقوط یک طیاره کوچک در شهر فلادلفیای ایالت پنسیلوانیای آمریکا که از آن برای انتقال بیماران و مجروحان استفاده می شد دست کم 7 تن کشته و 19 تن دیگر زخمی شدند. شاروال فلادلفیا به رسانه ها روز شنبه گفت این طیاره ناوقت روز جمعه در شمال شرق این شهر سقوط کرد. یک طفل بیمار توسط این تیاره انتقال داده می شد و مادرش نیز با او بود. در نتیجه این سانحه این کودک، مادرش و 4 عمله تیاره و 1 شخص در زمین جان باختند. قربانیان رویداد همه شهروندان مکسیکو بودند. در کمتر از 1 هفته این دومین سانحه هوایی در ایالات متحده است. یک تیاره مسافربری متعلق به خطوط هوایی امریکن با 60 مسافر و 4 عمله پرواز شام روز چهارشنبه هفته گذشته هنگام نشست در میدان هوایی رونالد ریگان در نزدیک واشنگتن دی سی با یک هلیکوپتر نظامی حامل 3 سرنشین برخورد کرد و هر 2 وسیله هوایی به دریای پوتامیک سقوط کردند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم خوش آمدید. در ادامه برنامه نگرانی اداره امور مهاجرین سازمان ملل متحد درباره تصمیم تازه پاکستان در زمینه اخراج افغانهای دارنده کارت‌های ACC و POR.
قسمی که یونیسیار گفته به تعداد 880 هزار مهاجر افغان کارت ACC دارن و 1.3 میلیون مهاجر افغان کارت POR دارن.
وضعیت خانواده های مغاره نشین بامیان در سرمای زمستان.
من دیگه هم تصرف نمخ نداریم که ممکنه که یک بیگا همطور دیل مول ارس برابر شد تد ممکنه پیش حالات هم که ناماتش میشه دیگه.
مخالفت کشورهای عربی با پیشنهاد اسکان باشندگان غزه در مصر و اردن.
در اعلامیه مشترک کشورهای عربی گفته شده که برنامه‌های مبنی بر اسکان مجدد باشندگان نوار غزه در مصر و اردن ثبات منطقه‌ای را تهدید می‌کند.
و در برنامه هوای تازه،
جوانانی که درس را میخانیک میکنند یا تنها از بر میکنند با کدام مشکلات روبرو میشوند و شیوه درست یادگیری درس ها کدام است؟
این برنامه در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. 7:07 صبح وقت افغانستان شد. تشکر که تا حال با رادیو آزادی هستید. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در مورد تصمیم تازه حکومت پاکستان مبنی بر اخراج مهاجران افغان از شهرهای اسلام آباد و راولپیندی ابراز نگرانی کرده است. این اداره گفته که به پشتیبانی از افغانهای مهاجر ادامه می دهد. بر اساس گزارش ها پاکستان تصمیم گرفته که همه مهاجرین دارنده کارت ACC یا کارت شهروندی افغانستان و دارندگان کارت POR یا کارت گواهی ثبت نام مهاجران افغانستان از اسلام آباد و راولپیندی به افغانستان بازگردانده شوند. شورای مهاجران افغان در اسلام آباد می گوید از آغاز ماه جنوری به این طرف صدها مهاجر افغان در این شهر دستگیر شدند. آرش همایون و جزئیات بیشتر.
اداره امور پناهجویان سازمان ملل متحد یا UNHCR در پاکستان میگوید که از دستورالعمل حکومت پاکستان در مورد این که همه افغانهای دارنده کارتهای ACC باید از شهرهای اسلام آباد پایتخت این کشور و راولپیندی خارج شده فوراً به افغانستان بازگردند آگاهی دارد. این اداره روز شنبه در اطلاعیه‌هایی که به زبان‌های دری، پشتو، انگلیسی و اردو در کانال واتساپ خود منتشر کرده همچنین گفته که بر اساس تصمیم حکومت پاکستان افغان‌های دارنده کارت‌های POR نیز باید از شهرهای اسلام آباد و راولپیندی نقل مکان کنند. این در حال است که موعد اقامت این افغان‌ها در پاکستان تا 30 ماه جون اعتبار دارد. به گفته اداره UNHCR، افغانهایی که برای اسکان مجدد در کشورهای ثالث پذیرفته شدند، بر اساس این تصمیم حکومت پاکستان باید تا 31 ماه مارچ سال جاری میلادی از شهرهای اسلام آباد و راولپیندی نقل مکان کنند. این در حال است که اخیراً دستگیری و اخراج مهاجرین افغان در پاکستان به ویژه در شهرهای اسلام آباد و راولپیندی تشدید یافته که باعث نگرانی شدید افغانهای مقیم این کشور شده است. یک پناهجوی افغان مقیم اسلام آباد که در انتظار رفتن به امریکاست با خودداری از افشای نامش به رادیو آزادی گفت:
بیشتر کسانی که در اینجا هستن کیسای از کشور آمریکا دارن. قبلا یک نامه مسئولیت از طرف سفارت دریافت کرده بودن که همون نامه را هم دیروز کسانی که اینجا پلیس گرفته برشان نشان داده و نامه را اونا قبول نکردن.
از تصمیم اخیر حکومت پاکستان مبنی بر اخراج مهاجرین افغان از شهرهای اسلام آباد و راولپیندی و چه تعداد افغانهای مقیم آن کشور متاثر خواهند شد؟ میوند عالمی افغان رئیس شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد شام پنجشنبه با اشاره به این پرسش به رادیو آزادی گفت:
قسمی که یونیسیار گفته به تعداد 880 هزار مهاجر افغان کارت ECC دارن و 1.3 میلیون مهاجر افغان کارت POR دارن. دقیقاً کسی نمیفهمه که به چی اندازه افغانها در اسلام آباد و پیندی هستن که کارت ECC و POR دارن، ولی همه متضرر میشن. و همچنان یونیسیار بسیار کوشش کرده که به افغانها یک چیزی بکنه، ولی در اواخر هیچ کدام پوینت مثبت نداره که کدام گام مثبتی را برای افغانها برداشته باشه. و همچنان پلیس پاکستان در این روزها بعد از سال 2025 بسیار به شدت افغانهایی که اسناد دارن گرفتار میکنن، طفلا، خانم ها، بزرگسالا، همه گیره بعد از 24 ساعت یا 48 ساعت به افغانستان روان میکنند.
به گفته آقای علمی افغان، از آغاز ماه جنوری تا اکنون حدود 350 مهاجر افغان در اسلام آباد دستگیر و به افغانستان اخراج شدن. اداره امور پناهجویان سازمان ملل متحد یا UNHCR در مورد اقدامات سختگیرانه حکومت پاکستان در برابر مهاجرین افغان شدیداً ابراز نگرانی کرده، گفته که همراه با اداره مهاجرت این سازمان یا IOM برای روشن ساختن بیشتر این موضوع کار کرده و به گفتگوها در زمینه حمایت از افغانهای مهاجر در پاکستان ادامه خواهد داد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از همراهیتان تا این دم. با من و همکارانم ساعت 7:12 دقیقه صبح وقت افغانستان است. در نیمه دوم ساعت برنامه هوای تازه را به شما داریم. تا دقایق دیگر همچنان برایتان میگوییم که کشورهای عربی پیشنهاد جابجایی باشندگان نوار غزه در مصر و اردن را رد کردند. اکنون گزارش داریم که شماری از افغانها به ویژه جوانان میگویند به دلیل مشکلات ناشی از بیکاری، تهدیدات امنیتی و اوضاع نامشخص سیاسی در افغانستان ناچار به ترک این کشور به قصد اروپا شدند. آنان به رادیو آزادی گفتند که در مسیر مهاجرت پرخطر و غیرقانونی مشکلات زیادی را متقبل شدند. بیشتر در این گزارش.
داوود یکی از جوانان افغان است که میگوید چند سال قبل به خاطر بیکاری و مشکلات اقتصادی افغانستان را ترک کرده و نزدیک به یک سال میشود که خودش را به اروپا رسانیده است.
در افغانستان هیچ کار نیست، کلی دار و ندار داشتیم، خوردیم دیگه، مجبور شدیم دست بزنیم به مهاجرت. شش ماهی که در یونان ماندیم واقعا برای ما خیلی سخت گذشت. چرا؟ قبولی رو گرفتی تا پاسپورت نامه اینا نامه تو نام نمیشه، میگه اصلا برو بیرون، اصلا برو بیرون، نه یه خانه میتونی بگیری، نه پول داری، نه زبان بلد
هستی،
نه کار پیدا
میکنی. افضل یکی از نظامیان حکومت پیشین است که مدعی است که به دلیل مشکلات امنیتی کشور را ترک کرده و تازه به یونان رسیده است.
اگر ما از شرایط نامبور طالب اینجا فرار کرده آمدیم، مشکلات بسیار وجود دارد. مشکلات سردی هواست، پیدگردی ها است، شبانه در جنگل ها تیر کردن است و حتی رسک خطر مرگ هم وجود دارد.
آنان زندگی کردن در کشورهای اروپایی را خالی از مشکل نمیدانند، اما میگویند که مجبوریت پای خانواده های افغان به ویژه جوانان را به این کشورها میکشاند. در این حال برخی از آگاهان امور اجتماعی میگویند که حکومت و سکتور خصوصی مسئولیت دارند که برای این جوانان در داخل کشور زمینه کار را فراهم ساخته و مانع رفتنشان به بیرون از کشور شوند. اسما کاکر یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت:
مهاجرتی که از افغانستان صورت میگیره از خاطر نبودن کار است و اکثریت جوانا خطرهای بسیار زیاد را قبول میکنن و به این راهای خطرناک و به بسیار دشواری ها از افغانستان میبرایند. اگر زمینه کار در افغانستان مساعد شود و دولت و سکتورهای خصوصی این زمینه را برای جوانا محیا بسازه، هیچ وقت جوانا وطن و فامیل نمیگذارن و نمیرن بیرون.
این در حال است که به تازگی کمیشنریالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته که افغان ها دومین جمعیت مهاجرین غیر قانونی را تشکیل میدهند که در سال 2024 پس از سوریه ها وارد یونان شدند و قصد سفر به اروپای غربی را داشتند. این اداره در گزارشی که بر روز جمعه 12 دی و در وبسایت خود منتشر کرد اعلام کرده که در مجموع 54417 نفر در سال گذشته از طریق دریا وارد یونان شدند، که از این تعداد 53% سوری، 26% افغان ها، 12% مصری ها، 4% فلسطینی ها و 4% ارتریایی هستند. در گزارش گفته شده است که بیشتر مردم کشورهای فقیر در سراسر جهان از جمله افغانستان با دلیل شرایط بد اجتماعی و سیاسی در کشورشان به کشورهای غربی مهاجرت میکنند، که برخی از آنها در مسیر راه جانهایشان را از دست داده و شمار هم مجروح و یا ناپدید میشوند. شمار از جوانان افغان از چند دهه به این طرف به دلیل بیکاری و مشکلات اقتصادی و برخی عوامل دیگر کشور را از راههای غیرقانونی ترک میکنند. به اساس گزارش سازمانهای بین المللی پس از حاکمیت دوباره طالبان فقر و بیکاری و تهدیدات امنیتی در افغانستان بیشتر شده و این مسئله بالای بیشتر شدن روند مهاجرت خانواده های افغان به ویژه جوانان تاثیرات خود را گذاشته است.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
کشورهای عربی پیشنهاد جابجایی باشندگان نوار غزه در مصر و اردن را رد کردند. مصر، اردن، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، فلسطین و اتحادیه عرب روز شنبه در اعلامیه مشترک گفتند که با هر طرح که منجر به آوارگی فلسطینی ها از سرزمین اصلیشان شود مخالفند. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
در اعلامیه مشترک کشورهای عربی گفته شده که برنامه‌های مبنی بر اسکان مجدد باشندگان نوار غزه در مصر و اردن ثبات منطقه‌ای را تهدید می‌کند، خطر تشدید منازعات را افزایش داده و چشم‌انداز صلح و همزیستی بین ملت‌ها را متأثر می‌سازد. این اعلامیه روز شنبه پس از نشست وزرای خارجه مصر، اردن، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر در شهر قاهره پایتخت مصر صادر شد. در این نشست حسن الشیخ، مقام ارشد فلسطینی که مسئول روابط با اسرائیل است، و احمد ابوالغیث، رئیس اتحادیه عرب نیز حضور داشتند. این نشست پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پیشنهاد انتقال فلسطینی‌ها از نوار غزه به مصر و اردن را مطرح کرد. کشورهای عربی ضمن رد این پیشنهاد تأکید کردند که آماده همکاری با اداره دونالد ترامپ برای دستیابی به یک صلح عادلانه و همه‌جانبه در شرق میانه بر اساس راه حل ایجاد دو کشور هستند. آنها همچنان از جامعه جهانی خواستند که طرح را برای بازسازی نوار غزه تدوین کند تا فلسطینی‌ها بتوانند در سرزمین اصلیشان باقی بمانند. در 26 جنوری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اشاره به وضعیت آشفته در نوار غزه به خبرنگاران گفت که اردن و مصر باید میزبان فلسطینی‌های بیشتر باشند. با گفته آقای ترامپ، اسکان مجدد اکثریت جمعیت 2.3 میلیونی نوار غزه می تواند موقتی یا دائمی باشد. این پیشنهاد و نظر ترامپ در اوایل جنگ نیز از سوی شماری از مقامات اسرائیلی مطرح شده بود. این پیشنهاد با واکنش های مقامات اردن و مصر نیز مواجه شده و آنها مخالفتشان را با انتقال فلسطینی ها به این کشورها ابراز داشتند. وزارت خارجه مصر در اعلامیه تأکید کرده که آنها با هر گونه نقض حقوق فلسطینی ها از جمله بیجا شدن موقتی یا دائمی آنها مخالف هستند. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در هفته گذشته در یک کنفرانس خبری با مفکوره دونالد ترامپ در زمینه انتقال فلسطینی ها مخالفت کرده این نظریه را غیر پذیرفتنی خواند. ایمن صفادی وزیر امور خارجه اردن نیز مخالفت کشورش را با جابجایی فلسطینی ها موضع قاطع و تزلزل ناپذیر خوانده است. با این همه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بار دیگر علاقمندی خود را به انتقال فلسطینی ها از نوار غزه به مصر و اردن ابراز کرده، گفته که فلسطینی ها باید در جای بهتر زندگی کنند که با خشونت مرتبط نباشد. اردن در حال حاضر میزبان بیش از 2 میلیون فلسطینی است. مصر همچنین هشدار داده که انتقال دست جمعی فلسطینی ها به شبه جزیره سینای همسرحد با نوار غزه پیامدهای خطرناک امنیتی در قبال خواهد داشت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
فقر و ناداری خانواده های مغاره نشین بامیان را در سرمای شدید زمستان با مشکلات فراوان روبرو کرده است. آنان میگویند نبود سرپناه مناسب، کمبود آب و مواد سوخت برای گرم کردن مغاره ها و مشکلات اقتصادی زندگیشان را به چالش کشیده. بیشتر در این گزارش بشنوید.
در دل کوههای تاریخی بامیان، جایی که روزگار بودای بزرگ استاده بود و نماد شکوه و تمدنی این سرزمین بود، حالا صدها خانواده مغارنشین در سخت‌ترین شرایط زندگی می‌کنند. این مغاره‌ها که زمانی بخشی از میراث فرهنگی این منطقه بودند، امروز به پناهگاهی برای مردمی تبدیل شدند که با فقر، سرما و ناداری دست و پنجه نرم می‌کنند.
من دیگه هم تو سخنخ ندارم که می‌کنه که یک بیگا همطور دل مولارس برابر شد تد می‌کنه پیش حالات هم که ناماتش میشه دیگه. سخ نداره که ناماتش کنه حالاتای ما گرم بیگه.
نیکبخت 6 سال می‌شود که با دو پسر و 3 دخترش در یک مقار زندگی می‌کند. او می‌گوید که وجود خزندگان زهری، سردی مقاره‌ها، نبود مواد سوختی و خوراکی زندگی را برایش دشوار کرده است. به گفته نیکبخت، شوهرش نیز برای کارگری به مناطق دیگر بامیان رفته است و به دلیل قرضداری نمیتواند به خانه‌اش برگردد.
مردی که مست قرضدار نزدیک خانه ماده نمیتونه دیگه، خیلی وضعیت خرابه دیگه، چی درآمد نداره دیگه، کارمار خودونم نمیتونه، چیزی پیدا شدن مرد مخرج دولتای خود دیگه نشد دیگه، نان خوش کن مطلبی تام خود تر میکنه دیگه، چیزی نداره که بخوره.
در مقاره های بامیان 300 خانواده بی‌وظاعت زندگی میکنند که جای دیگر برای زندگی ندارند. کمبود مواد سوختی خوراکی، نبود سرپناه درست، نبود برق و آب از مشکلات عمده آنان در این سرمای زمستان است. امان الله یک مقاره نشین دیگر به رادیو آزادی میگوید:
قاره خاک ریزی داره، کوچ داره، نمناک است، سنگ میرزه، خاک میرزه، روزی خوب نداریم، جای خوب نیست، مغاره او نداره، جای نداره، برق نداره، هیچ چیز به عنوان یک زندگی که یک انسان شخصی که برخوردار یک زندگی هستن در ولایت بامیان، ما او زندگی را نداریم.
این خانواده ها حکومت طالبان و سازمان های امدادرسان را متهم میکنند که به وضعیتشان توجه نمیکنند. پیش از این سازمان های مختلفی از جمله یک مؤسسه ایتالیایی موسم به ویتنو در ماه می سال گذشته گفته بود که قرار است برای 100 خانواده مغاره نشین به ارزش 300 هزار دلار آمریکایی خانه های پخته و اساسی بسازد. حکومت طالبان نیز گفته بود که برای مغاره نشینان سرپناه می سازد. عبدالصبور سیقانی سخنگوی والی طالبان در بامیان در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفته است که کار ساخت شرک برای مغاره نشینان هم اکنون جریان دارد، ولی مردم به ویژه مغاره نشینان میگویند که چرکی هم اکنون در بامیان ساخته نمی شود و طالبان مردم را فریب می دهند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021، بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی در افغانستان شدت یافته است. آنچنان که اداره توصیه بین المللی ایالات متحده USAID در روز جمعه 28 ماه جدی با ابراز نگرانی در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان گفته که پیش بینی می شود تا ماه مارس سال جاری میلادی حدود 14,800,000 افغان با سطح بحران یا بدتر از ناامنی غذایی روبرو می شوند. اداره توصیه بین المللی ایالات متحده نیز به تازگی به نقل از سازمان ملل گفته که در سال جاری میلادی حدود 22.9 میلیون افغان که تقریبا نیمی از جمعیت افغانستان را تشکیل می دهند به کمک های بشر دوستانه نیاز خواهند داشت. با این حال، امان الله یک از مقاره نشینان امیدوار است که حکومت طالبان بتواند به مشکلات آنان رسیدگی کند.
از دولت خواهش ما همی است که بیان برادر در ما همکاری کنند، بشینند. چرا ما در مغاره ها زندگی میکنیم؟ چی مشکل داریم؟ اما برخوردار کمک نیستیم، برخوردار زمین نیستیم، برخوردار خانه نیستیم. آیا از مظلومی ما است؟ چرا دولت بیا یک دفعه پرسان کنه، سوال کنه، ما را زیر از نجات بده.
رادیو آزادی 7:24 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. تا 6 دقیقه دیگر یعنی 7:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هوای تازه پخش می شود. ریاست عمومی شرکت‌های دولتی در کنترل طالبان میگوید که قرارداد هتل کابل سیرینا با یک شرکت بین‌المللی امضا شده است. این ریاست روز شنبه در خبرنامه گفت قرارداد هتل کابل سیرینا با بنیاد انکشافی آقاخان پایان یافته و مدیریتش به یک شرکت جدید سپرده شده است. هتل کابل سیرینا در 20 سال گذشته توسط نهاد آقاخان مدیریت می‌شد و بیشتر میزبان دیپلمات‌ها و سیاحان بود. بر اساس اعلام هتل کابل سیرینا، فعالیت این هتل سر از دیروز شنبه اول فوریه پایان یافت. بیشتر در این گزارش.
هتل کابل سیرینا یکی از معدود هتل‌های لوکس در افغانستان بود. در ادامه نشر شده این هتل آمده که مسئولیت مدیریت آن به شرکت دولتی هتل‌ها مربوط به وزارت مالی حکومت طالبان HSOC واگذار شده است. در پیوند به دلیل عدم ادامه فعالیت کابل سیرینا در اعلامیه جزئیات دادن نشده است. این هتل بخش از شبکه توسعه‌ای بنیاد آقاخان در پایتخت افغانستان بود که در سال 2005 به فعالیت آغاز کرد. این هتل به عنوان نماد از تلاش‌های افغانستان برای بازسازی و جذب مهمانان بین‌المللی در کشور محسوب می‌شد و بسته شدن آن نگرانی‌هایی را درباره تأثیر منفی این موضوع بر صنعت گردشگری و مهمان‌نوازی کشور ایجاد کرده است. محمد عیسی درویش آگاه در امور سیاحتی روز شنبه به رادیو آزادی گفت:
از اینکه هتل کابل سیرینا مدیریتشان دست گروه طالبان قرار گرفته است، متاسفانه من بعد هیچ گردشگر خارجی در اینجا پناهگاه و یا اقامتگاه را انتخاب نمی کند، چرا که گردشگران خارجی بین المللی همیشه در پی یا در جستجوی آرامش و استراحت می باشند. حضور نیروهای گروه طالبان یا حضور طالبان در هتل خودش باعث ایجاد ترس و وحشت می باشد، چی برسه به آرامش.
از سوی هم با باور برخی آگاهان اقتصادی، در شرایطی که وضعیت اقتصادی مردم به وخامت است، متوقف شدن فعالیت این هتل پیامدهای منفی اقتصادی در پی خواهد داشت. میر عبدالفهیم رشیدی، کارشناس اقتصادی، بر رادیو آزادی گفت:
بیش از صدها نفر در این هتل مصروف کار بودند و یک مکان و یک فضای بسیار برای مهمان نوازی بین المللی موجود بود و بسته شدن از این تأثیرات منفی بالای کسایی که کار میکردن در اوجا که درآمد نمی داشته باشن و اینا بیکار شدن و مصارفی که قبلا داشتن دیگه نمیتونن به اون اندازه مصارف.
در همین حال آرزو رامین، یک زن تجارت پیشه که تجربه مهمانی در هتل کابل سیرینا را دارد، از متوقف شدن این هتل نگرانی کرده بر رادیو آزادی گفت:
هتل کابل سیرینا بسیار قدیمی بود که از وقت مردم ما از خارج می آمدند و کسایی که مثلا در خود افغانستان ما تا بودند از خارج آمده اونا در اونجا بود باش میکردن، از نگاه یزیک، از نگاه اهمیتش، از نگاه مثلا داخل یک فضای باز بود بر مردم، مردم میتونست که سهولت بر مردم ایجاد کرده بودن، یک جایی بود که مردم به طور اعتماد زیاد بالایشان میکرد.
اما در وبسایت وزارت مالی حکومت طالبان آمده که پس از حاکمیت دوباره آنان، شرکت دولتی هتل‌ها با فعالسازی 6 هتل، 5 هتل در شهر کابل و 1 هتل در جلال آباد و ارائه خدمات میدی و بین المللی به هزاران تن زمینه کار را به صورت مستقیم و غیر مستقیم فراهم ساخته و از عواید اساسی و غیر اساسی خود به بودجه حکومت نیز کمک میکند. گفتنی است که هتل کابل سیرینا در 20 سال اخیر از تعداد زیادی از مهمانان بین المللی و هیئت‌های دولتی میزبانی کرده است. پس از ورود طالبان به کابل در بیش از 3 سال گذشته، همچنان پذیرای مقامات ارشد خارجی و گفته می شود که نمایندگی شماره از اداره‌های بین المللی را نیز در خود جا داده بود و محل بود و باش کارمندان آنان بود. هتل کابل سیرینا در طول سال‌های فعالیت خود چندین بار هدف حملات قرار گرفت و یکی از این حملات حمله طالبان به تاریخ 20 مارس سال 2014 بود که 9 نفر به شمول خارجی‌ها و یک خبرنگار افغان کشته شدند. طالبان پس از آن حمله مسئولیت را بر عهده گرفته و اعلام کردند که هدف آنها خارجی‌های حاضر در هتل بودند.
پیام‌ها و نظریات شما.
چند روز پیشتر ما در شفاخانه ملاله زیجنکون یعنی در شفاخانه یعنی برج چالاک است، در اینجا یک مریض داشتیم که او مولادی و نسایی بود، رفتیم در اونجا کلیت نفر مریض متواتر مخاطر از این که داکتر نیست، اونجا داکتر متخصص نیست، کلیت نفر میخواندن و پایوازشم میخواستن و که این عملیات میشود. ما از امی کسایی که پانتون بند کردن که در قرآن کریم و هم فکر در تمام دی از که باید زن مرد مکتب بخوانند، دیگه ما از همه خواهش میکنیم که نکنن که تمیز خواهرها و مادرها خود باید احترام بکنن، جنگ نکنن، همین پانتونا و مکاتب چیز کنن. اگر نی باید یکی دو سال باید همین بلکل داکر از این شفاخانه های ولادی مسایی خلاص میشه.
امروز که مکتب ها بسته هستن، بسیاری از ما دانش آموزان نمیتوانیم به تحصیل ادامه بدهیم. این اندی ما را بهتر انداخته و بسیاری از فرصت ها را از ما گرفته. از بسته بودن مکتب ها علاوه بر این که باز محرومیت از تحصیل شده، بر روحیه و رشد فردی ما نیز تاثیر منفی گذاشته است و بسیاری از دانش آموزان در حال از دست دادن فرصت های آموزشی و شغلی برای آینده خود هستند. برای بازگشایی مکتب ها